الله السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت والزهد في الدنيا التي لم يتمتع بها من كان فيها قبلكم ولن تبقى لأحد من بعدكم وسبيلكم فيها سبيل الماضين بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید بندگان خدا شما را به تقوا سفارش می کنم و شما را سفارش می کنم که زیاد و فراوان بیاد مرگ باشید نسبت به دنیا وابسته نباشید بی رغبتی نسبت به دنیا نشان بدهید چون این دنیا با کسی وفا نکرد و با کسی وفا نمی کند کسانی که قبل از شما بودند از این دنیا سودی نجستند و کسانی که بعد از شما خواهند آمد این دنیا برای آنها جاودانه نخواهد بود مطمئن باشید که راه شما راه گذشتگان است از زمان هبوط آدم تا کنون صلحا انبیا اولیا بزرگان همه آمدند و سرانجام دعوت حق را لبیک گفتند روزی نوبت به ما هم میرسد پس چه بهتر که تا فرصت داریم و تا در این دنیا زندگی میکنیم به وظایفمون اونگونه که خدا دستور داده و انبیاء الهی و کتب آسمانی برای ما تعیین وظیفه کردن بر اساس اون عمل کنیم در خطبه اول سخن پیرامون سیره نورانی نبی گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت بود رسیدیم به این بحث که ببینیم از منظر قرآن و کلمات نورانی پیامبر و اهل بیت در رابطه با حفظ مرزهای الهی چه نکاتی وجود دارد توضیح دادیم که یکی از مسائلی که بر عهده تک تک ما گذاشته شده این است که نسبت به قوانین الهی نسبت به احکام الهی خطوط قرمز وجود دارد ما اجازه نداریم تعدی کنیم از این خطوط قرمز حریم احکام الهی را باید حفظ کنیم. منتها سوالی در اینجا پیش آمد و آن سوال این بود که چه می شود یک انسان مرد شکن، قانون شکن می شود، از حدود و مرزهای الهی عبور می کند، تجاوز می کند، در باطلاق گناه گرفتار می شود. ما عوامل چندگانه ای را در این زمینه برشمردیم تا رسیدیم به این سوال، و اون سوال این بود که اگر کسی دامنش به گناه آلوده شد و به باطلاق گناه افتاد، چه کنیم که او از این منجلاب رهایی پیدا کند، به فطرتش برگردد، دیگر سراغ گناه نرود؟ پاسخی که در خطبه گذشته دادیم این نکته بود که توجه به آثار و پیامدهای گناه بزرگترین عامل برای بازگشت انسان است به سمت فطرت، به سمت خداشناسی. چون بشر دارای حب ذات است، منافع براش خیلی مهمه، چه منافع دنیوی و چه منافع اخروی. حتی نسبت به منافع زودگذر هم تأمل و توجه دارد، تا چه رسد به منافع بلند مدت. گفتیم اگر بشر توجه به این نکات بکند، بداند یک که گناه ظلم به نفس است، دو به این نکته توجه کند که رفتن سراغ گناه و آلوده شدن به گناه یک سلسله مصائب دنیوی سراغ انسان میاد، ابتلاعاتی تو همین دنیا به خاطر گناه سراغ او میاد. و نکته سومی که مطرح کردیم این بود که ممکن است ما همون گونه که مبتلا به گناه هستیم اعمال نیکی هم انجام بدهیم، اگر توجه به این پیامد گناه داشتیم که گناه سوزاننده ریشه اعمال نیک ماست. این توجه به آثار و پیامدهای گناه باعث می شود که ما دست از گناه برداریم. امروز هم به 3-4 عامل به صورت کوتاه اشاره می کنم. اینها می تواند نقش بازدارندگی برای ما داشته باشد، یعنی هم باعث شود ما سراغ گناه نرویم و هم باعث می شود اگر رفتیم عقب نشینی کنیم و برگردیم. اولین مسئله ای که در آیات قرآن و روایات نورانی اهل بیت به اون اشاره شده این مسئله دقیق است که گناه موجب می شود که حس تشخیص انسان، درک انسان، دید انسان تحت تأثیر قرار بگیرد. آدمایی که مبتلا به گناه هستند، این آدما همراه با روحشان و روانشان تأثیر گذار در روح و روان اونهاست. قرآن می فرماید چشم اینها بسته می شود، گویا قلب اینها بسته می شود، گوششون بسته می شود. با واژه های مختلفی قرآن یاد می کند، سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. اینا گوش دارند نمی شنوند، زبان دارند ولی لالند، چشم دارند نمی بینند، لا یرجعون، اونچنان پرده و حجابی جلوی دیدگان اونها گرفته شده که راه بازگشت ندارند. در آیه دیگری قرآن می فرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. چشمی که خدا به انسان عنایت کرده که آیات الهی را مشاهده کند نمی بیند، گوشی را که خدای متعال به انسان عنایت کرده که سخنان حق را بشنود نمی شنود، و قلبی که به وسیله اون باید حقایق را، حقایق عالم هستی را درک کند، درک نمی کند. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اینها واقعیت هایی است که تو زندگی روزمره ما وجود دارد. گناه این آثار منفی را دارد و متاسفانه توجه نمی کنیم، نه فرد فردمون و نه جامعه، به آثار منفی گناه تو جامعه. نکته دوم، گناه اگه تو زندگی انسان راه پیدا کرد موجب یأس و نومیدی انسان می شود. به این نکته خیلی مهمه. دیده اید عده‌ای جنایتی انجام می دهند و بعد از اون جنایتی بزرگتر و سنگینتر، چون یک نوع حالت یأس از خدا و رحمت خدا در پرتو گناه به انسان دست می دهد. میگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، و در نتیجه مبتلا به جنایت دیگر و مرتکب گناه بالاتر می شود. تعبیراتی که در کلمات نورانی اهل بیت وجود داره اشاره به همین نکته است. امام سجاد زین العابدین می فرماید و الذنوب التي تقطع الرجاء الثقة بغير الله و التكذيب بوعد الله عز وجل. گناهانی که موجب ناامیدی انسان تو زندگی می شود، اتکال به غیر خداست، اعتماد به غیر خداست و تکذیب وعده های خدا. معاد را باور ندارد، قیامت را باور ندارد، گناهی از این بالاتر. آدمایی که به این شکل باشن حالت ناامیدی تو زندگی پیدا می کنند. تو تاریخ هم جریانات مفصلی وجود دارد تو این زمینه، افرادی که به نقطه صفر رسیدند، افرادی که دیگه قطع امید از رحمت خدا کردند. این هم یه نکته است که تو زندگی افراد وجود داره. و نکته سوم، گناه موجب خاری و ذلت و تضعیف شخصیت انسان می شود. آدم گناهکار، مردم با دید دیگری بهشون نگاه می کنن. تو بازار مسلمانان آدمایی که عادت به دروغ دارن کسی باشون معامله نمی کنن، افت شخصیت پیدا می کنن. تو یه مجمعی که وارد بشون مردم با یه دید تحقیرآمیز به اونها نگاه می کنن. قرآن هم به همین نکته اشاره می کند. می فرماید سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، کسانی که مرتکب گناه شدن اینا کوچک میشن پیش خدا، ناچیز میشن، بی ارزش میشن پیش خدا، شخصیتشون رو پیش خدا از دست میدن، پیش مردم هم از دست میدن. اینا آثار. اگر انسان توجه به این پیامدهای گناه بکنه، طبعا هیچ کس نمیخواد تحقیر بشود شخصیتش. کلامی امیر مؤمنان در اینجا دارن، می فرماین من تلذذ لمعاصی الله اورثه الله ذلن. کسانی که در پرتو گناهانشون احساس لذت می کنن، دروغ میگن احساس لذت می کنن، غیبت می کنن احساس لذت می کنن، اصلا اگر یه روزشون بدون دروغ و غیبت سپری بشود چیزی را گویا از دست دادن. امیر المؤمنین می فرماید من تلذذ بمعاصی الله اورثه الله ذلن. کسانی که از این ور احساس لذت می کنند به خاطر انجام گناه، از اون ور خدای متعال ذلت و نکبت و خاری و تحقیر شخصیت سراغ اونها می فرستد. اینا آثاری است که اگر روانشناسانه با قضایا برخورد کنیم می دونیم آثار گناه چه شکلی است. و آخرین نکته ای که در این زمینه عرض بکنم، گناه موجب محرومیت انسان از نعمتهای الهی می شود. خیلی آگاهی غرق در نعمتن، یه مرتبه می بینید ناتوان شدن، دستشون به سوی این و اون دراز شده. آقا شما در اوج بودید، الان در حضیض قرار گرفته اید. چرا؟ امیر المؤمنین سر اون را بیان می کند، امام صادق سر اون را بیان می کند. تعبیر امام صادق این است، می فرماید ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک سل. یعنی این گونه نیست که خدا نعمتی به انسان بدهد و بعد از او بگیرد، مگر اینکه مرتکب گناهی بشود که مستحق سلب نعمت است. یعنی اگر انسان مستحق گناه شد، کسی مرتکب گناه شد مستحق سلب نعمت می شود. تو روایات تعبیرات عجیبی داره، میگه گناه موجب کوتاهی عمر انسان است. تو روایات میگه گاهی اجل طبیعی انسان نرسیده، ولی چون گناه از انسان سر میزند، این گناه یک ایست به زندگی انسان میدهد و عمر انسان را کوتاه میکند. تعبیر نورانی امام صادق فرمود من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال. کسانی که عمر طبیعیشون هنوز نرسیده ولی به خاطر گناه میبینیم میمیرن، تو سن جوانی میمیرن، تو سن میانسالی هنوز خیلی امید بوده که این آدم بماند، اما اونایی که دستشون پای کار خیر و خوبی و احسان است، اینا بیش از اون چه که انسان تصور می کند می ماند. و من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار، کسانی که دستشون به خیر کار خیر انجام میدن تو جامعه خوشنامن، اینها بیش از اون عمر طبیعیشون زنده میمانند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا بر توفیقات ما بیفزای. پروردگارا اون چرا که در ماه رمضان به دست آورده ایم برای ما حفظ بفرما. گناهان ما را ببخش و بیامرز. در فرج ولی نعمتمان حضرت بقیت الله تعجیل فرما. به امام راحلمان روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر فرزانه انقلابمان مراجع بزرگوار تقلیدمان عزت سلامت عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر کرامت بفرما. به خدمتگزاران این نظام مقدس توفیق خدمت بیشتر عنایت بفرما. توطئه های استکبار، توطئه های دشمنان قسم خورده اسلام عزیز ما را به خودشون برگردان. پروردگارا به رزمندگانمون پیروزی، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به جوانانمون غیرت، به عالمانمون توفیق عمل، به اصناف و بازاریان انصاف، به زائرین و مجاورین حسن عاقبت مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل صلوات المصلين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و على محمد ابن علی الباقر و على جعفر ابن محمد الصادق و على موسی ابن جعفر الكاظم و على علی ابن موسی الرضا المرتضى و على محمد ابن علی الجواد و على علی ابن محمد الحادی و على الحسن ابن علی الزکی العسکری و على الحجة القائم المهدی حججك على عبادك و امنائك في بلادك بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى يوم القيامه. عباد الله، اوصيكم نفسي بتقوى الله. عن ابي الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام قال كان امير المؤمنين يوصي اصحابه ويقول اوصيكم بتقوى الله فانها غبطه الطالب الراجي وسقه الهارب اللاجي. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام میفرماید امیرالمؤمنین این چنین بود که پیوسته به اصحابش سفارش به تقوا میکرد و بعد تقوا را این گونه توصیف میکرد، میفرمود فی انها غبطت و طالب راجی و ثقت الحارب لاجی. تقوا مایه امیدواری است، تقوا پناهگاه آدمای فراری است. آدمایی که پناهگاهی ندارن، جایی ندارند، ملجأشون، پناهگاهشون تقواست. آدمایی که میخوان دل ببندند، به خدا دل ببندند، از عنایات الهی برخوردار بشن، این تقوا منشأ برای امید اونهاست. امیدواریم تو زندگیمون خدا عنایت کند، توفیق نصیب ما کند که این گوهر گرانبها را در جا جای زندگیمون داشته باشیم. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره میکنیم. ماه رمضان برادران خواهران گذشت. امسال ماه رمضان بسیار خوبی داشتیم، در این حال که طاقت فرسا بود با حالت روزه‌ای که داشتیم، اما عبادات و اعمال مردم ما زبان زد بود. شبهای قدر با اون زیبایی برگزار شد، خیلی ها توفیق پیدا کردن با خدا آشتی کنند. خوشا به حالتون و خوشا به حال اونها. امیدوارم این آشتی بماند. دشمنان و نفس اماره باز بین ما و خدا دشمنی ایجاد نکنند، همچنان مشمول محبت پروردگار باشیم. حضور معناداری امسال در راهپیمایی روز قدس داشتیم، انصافاً معنادار بود. نشانه عشق مردم ما به دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم. شرایط سختی بود، تابستان بود، گرما بود، ولی این مردم موقعی که عاشق میشوند، علاقمند میشوند، بر اساس تکلیف و وظیفه دیگه گرما معنا ندارد تو زندگی اینها. اینا آمدن جنایات رژیم صهیونیستی کودک کش را محکوم کنند. اینها آمدن به فلسطینیان و فرزندان مظلوم و کودکان خردسال بگویند در این دنیای پرغوغایی که دشمنان همه بسیج شدند برای کشتن شما، ملت ایران اسلامی ما سرزنده و بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب همچنان روی شعارهایی که توسط امام برای این ملت انتخاب شده پا بر جاست. و از همینجا ما میدانیم اون پیر بزرگ ما امام رضوان الله تعالی علیه چقدر خوب پیشبینی میکرد، چقدر خوب این رژیم را شناخته بود. اون روز فرمود اگر هر کدام از مسلمان ها ظرف آبی رو سر اونها بریزن، آب اونها را خواهد برد. و امروز ما معتقدیم اگر مسلمانان متحد شوند، کمک نکنند، چراغ سبز به دشمن نشان ندهند، سکوت معنیدار نکنند، این اسرائیل 65 سال که نه 6 روز دوام نخواهد آورد. تا آخرین لحظاتی که برای آمدن خدمت شما آماده می شدم، در این حال که از ساعت 8 صبح امروز با موافقت فلسطینی ها و رژیم اشغالگر، سازمان ملل، آمریکایی ها بنابوده آتش بس 72 ساعته برقرار بشود، بلافاصله رژیم اشغالگر نقض کرد و عدد 1450 شهید تبدیل شد به 1500 شهید. این اوج فاجعه من چند نکته در اینجا مطرح میکنم. اولین نکته این است که باید از طریق تمام مجامع بین المللی این جنایات محکوم شود، هم مباشرین، هم دستور دهندگان و هم حامیان، اینه که سینه چاک میکنن از لیبرال دموکراسی و حقوق بشر سخن میگویند، حقیقتا لیبرال دموکراسی و حقوق بشر رنگ باخته است. چه کار دارید میکنید؟ زاغه مهماتشو که تو اسرائیل گذاشته برای روز مبادا، برای کمک به اسرائیل گفته باز کنید و هر امکاناتی که اسرائیل میخواد از این امکانات استفاده کنه برای سرکوب مردم مظلوم فلسطین. آمریکا، این ادعای حقوق بشر، سازمان ملل تبدیل شده به سازمان بعض الدول، سازمان بعض الدول، حتی سازمان دول نیست، سازمان ملل نیست، سازمان دول هم نیست، سازمان بعض الدول، هرچه اونا دیکته کنن. شما از صفحه تلویزیون دیدید نماینده سازمان ملل با صدای بلند گریه میکرد، یعنی کار به کجا رسیده که اینهایی که قاطعا میگن ما بیطرفیم تو جنگ، ولی دیدن اوج فاجعه به کجا رسیده، بلند بلند داشت گریه میکرد. این جهان را تکان میدهد، چه اتفاقی افتاده؟ این دیگه فلسطینی نیست، این کودک فلسطینی، پدر و مادر فلسطینی نیست که این همه فریاد میکشد، گریه میکند. اعلام کردن تعداد زیادی از متعارسی که در اونجا مربوط به سازمان ملل بوده، در این حال که کد دادن موقعیت جغرافیایی مدرسه را به سیونیسا، گفتن که اینجا را نذارید، همونجا را اتفاقا آمدن زدن، پارک کودکان را میزنید چه میکنید، بیمارستان ها را میزنید چه میکنید. من تعجب میکنم از این بعضی از کشورهای عربی، گویا در مقام تسویه حسابن با فلسطینی ها، در مقام تسویه حساب با این بچه ها هستن. بعضی از این خاخام های صهیونیست رسما آمدن اعلام کردن تا میتوانید کودکان را بکشید. اما در مقابل مقاومت مردم فلسطین زبان زده است، گفتن اگر بیش از این هم بر ما فشار بیاورند زن و مردمون خواهیم ایستاد. خانواده هایی که هیچ دیگه براشون باقی نمونده، ولی میگن ما میستیم فداکارانه، میگن محاصره ما را بردارید و بعد آتش بس اعلام کنید. متاسفانه بعضی از کشورهای اسلامی، چه بگم کشورهای عربی، چه بگم، طرح صلح ارائه میدن به نفع اسرائیل. جمهوری اسلامی اعلام میکند کمکهای انسان دوستانه ما را اجازه بدید به غزه رسونده شود، میگن اجازه نمیدیم. من نمیدونم اینا تغییر ماهیت دادن، تغییر هویت دادن، حالا رگ عربی ندارید، ندارید اسلامی، ندارید، ندارید انسان هستید، چرا اینطوری برخورد میکنید؟ همین دیشب بوده یا امروز، انبارهای مربوط به مواد غذایی که گاهی کمکی بوده برای مردم فلسطین، بازم اسرائیل آمده اونجا را هم نشانه کرده و زده است. یعنی این مردم را بی پناه، آب نداشته باشن، برق نداشته باشن، بیمارستان نداشته باشن و یه مرگ دست جمعی اتفاق میفته. چه اتفاقی تو دنیا داره میفته؟ اینا تاریخ بعدن قضاوت خواهد کرد، فریاد زنان فلسطینی را تاریخ بعدن ثبت خواهد کرد. آمریکا تو همین شرایط داره کمک میکنه، چراغ سبز نشون میده و از همه اینها رنج بارتر این است که به جای اینکه اسرائیل رو محکوم کنن، فلسطینی‌ها رو محکوم میکنن. یه سری امکانات اولیه در اختیار ایناست، موشک‌هایی که در اختیار ایناست، که البته توانسته خواب خوش رو از اسرائیلی‌ها بگیرد و همه به پناهگاه رفتند، فرودگاه‌ها به حالت نیمه تعطیل در آمده الحمدلله، اما اساساً قابل مقایسه نیست امکانات دشمن با امکاناتی که در اختیار فلسطینی هاست. نکته دیگر راجع به عراق عرض بکنم که همه یک زنجیر است. تو فلسطین اسرائیل مستقیما آدم میکشد، تو عراق توسط مزدورانش شیعه را میکشند، سنی را میکشند، مسیحی را در بدر میکنند، سر میبرند. یعنی دقیقا دو جبهه باز کردن علیه امت اسلامی. من نمیدونم چرا کشورهایی پول میدن، امکانات میدن تا داعش رشد کند، تروریست رشد کند. البته الیس الصبح بقریب، الیس الصبح بقریب، ما انشاءالله شاهد خواهیم بود این تروریست هایی که توسط این کشورهای به ظاهر اسلامی بسیج شدن، تجهیز شدن، روزی بلای جان خود آن آقا. این روزها سالگرد تخریب قبور ائمه بقی است. غمی جانکاه. ولی شما موقعی که نگاه میکنید این مجموعه و این طایفه روزی به کربلا حمله میکنند، مرقد مطهر حسین ابن علی را اونچنان ویران میکنند، امروز هم تو موصل هنوز نتوانستند و انشاءالله نخواهند توانست. موصل هر جایگاهی به نام پیامبری، به نام ولی از اولیای الهی بوده یا تخریب کردن یا دارن طراحی میکنن برای تخریب. اینایی که بهشون پناه دادن و دو دستی میدون را براشون باز کردن، حالا ببینن جوانهاشون را میگیرن برای سربازی به سوریه فرستادن و دخترانشون را به اون شکل. اینها موقعی که توجه نمی کنن که اگر با دین خدا، با آرمانهای دینی شوخی کردند، بلای جان خودشون خواهد شد. امروز خیلی از کسانی که طرفدار اینها بودن، امروز یه شوک عجیبی بهشون وارد شده که چه اتفاقی میخواد بیفته، داعش چه کار میخواد بکنه. و نکته آخرم عرض بکنم، این روزها سالگرد شهادت روحانی شهید مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری است. این نشانه حضور پررنگ روحانیت در عرصه های مختلف است. جانش رو فدا می کند اما زیر بار ظلم نمی رود، زیر بار پرچم کفر نمی رود. گفتن بیا سفارتخانه به تو پناه میدیم، گفت هرگز. پرچم روس را بر بالای خانه بزن، گفت هرگز. گفت تو را میکشن، گفت به خاطر اسلام این جان ناقابل رو تقدیم میکنم. روحانیت در همیشه تاریخ برای حفظ این دین فدا شده تا دین بماند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون آلیس اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون، مراجع بزرگوار تقلیدمون، عالمان خدمتگزارمون توفیق بیشتر عنایت بفرما. امام جمعه فقیدمون، چهره زهد و پارسایی و تقوا مرحوم آیت الله مشکینی را پروردگارا سر سفره پیامبر میهمان بگردان. پروردگارا به خانواده های مکرم شهیدانمون صبر و اجر کرامت بفرما. به رزمندگانمون عزت عنایت بفرما. توطئه های جبهه کفر نفاق صهیونیست را به خودشون برگردان. این ملت رشید ما، این ملت عزیز ما را در همه عرصه ها سربلند بگردان. مشکلاتی که تو زندگی مردم ما وجود دارد، بیکاری، تورم، رکود، گرانی، پروردگارا خودت با عنایاتت برطرف بفرما. در فرج مولای من تعجیل بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.